السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. با تشکر از همه اظهار مودت ها و محبت های دوستان که در این ایام داشتند، انشاءالله خداوند به همه سلامتی عنایت بفرماید و عافیت و معافاتش رو شامل حال همه ما انشاءالله بگرداند و در دنیا و آخرت در عافیت حضرت حق باشیم انشاءالله. تشکر فراوان نسبت به محبت‌های دوستان. در محضر آیات 107، 108 و 109 سوره مبارکه آل عمران هستیم که بسم الله الرحمن الرحیم، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و ما الله یرید ظلما للعالمین ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور. حشر توحیدی در آیات مبارکه قرآن در ذره ذره افعال و رفتار انسان رو خدای سبحان دائم داره تعلیم میده و لذا هر کاری رو که مطرح می‌فرماید به سرعت آنچنان او رو از صدرش تا ذیلش تا مسیرش مبدأش منتها و راهش همه رو با توحید در حقیقت چکار میکنه؟ آمیخته میکنه و این آمیختگی با توحید رو داره برای ما اساس کار قرار میده. شاید اگر عرض بکنیم که تمام این بیان معارف صدر و ذیل برای این است که انسان فقط حشرش توحیدی بشه، اون سبک زندگی و رفتارش توحیدی بشه، گزاف نگفتیم که دنبال این است که این محقق بشه و توحید تو وجود محقق بشه. خیلی به دنبال این نباشیم که حالا مبدعیت توحیدی چگونه است، منتهای توحید چگونه می شود. جای خودش خوبه، اما فرع است نسبت به اون چه که انسان باید زندگی توحیدی رو از این آیات بیابد و با او محشور باشد. لذا اصل رو فدای فرع نکنیم. اگر اصل آمد فرع میاد، اما اگر فرع بیاد دلیل بر این نیست که اصل بیاد. لذا انسان ممکنه خوب هم مطلع باشد که چگونه با خدا حشر دارد در مبدعیت و منتها و مسیر، اما موحد هم نباشد. اما اگر کسی موحد بود حتما می چشد که مبدعیت و منتها و مسیرش با خدا چگونه خواهد بود. نفی دانستن رو نمیخوایم بکنیم، اما اینکه معمولا ذهنها به دنبال این است که این مفاهیم رو اخذ بکنند، اما اون جهت عمل و حشر و زندگی رو که مقصود خدای سبحان از آیات الهی که همون هدایت و حرکت انسان است، او ازش غفلت میشه. لذا انسان اون جهت عالم شدن رو راحت تر براش تا آدم شدن، در حالی که اصل آدم شدنه نه عالم شدن. عالم شدن فرع بر آدم شدن است که به دنبال او بیاد، نه مطلوب نباشد اما مطلوب بالاصاله نیست. چرا؟ چون تعبیری که ابن سینا هم در نمط دهم اشارات دارد که من آثر الارفان للارفان فقط قالب ثانی، کسی عرفان رو برای خود عرفان بخواد، علم رو برای خود علم بخواد، اینم مشرک است. فقط قالب ثانی، اینم به ثانی قائل شده که آثر الارفان، انتخاب کند عرفان رو برای عرفان للارفان، اینم در حقیقت فقط قالب ثانی که این در حقیقت باز موحد نیست، این یه چراغی است که مسیر رو روشن بکند تا انسان حرکت بکند. اما اگر حرکت به سمت چراغ شد اصل و گفتگوی راجب چراغ شد اصل، انسان از مسیر باز مانده، توقف کرده. این توقف حتما مطلوب نیست. لذا در این دعایه شریفه که با این بیان که تلکه، که با تلکه آغاز کرد، که اشاره به این است که این چند نکته‌ای که در این آیات گذشته که از آیه 102 و 103 که و اعتصموا بحبل الله، بعد فرمود که اون ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، بعد فرمود ولا تکونو کاللذین تفرقو، که اینها رو مفصل راجبش گفتگو کردیم، میفرماید که تلک آیات الله. اینا همه این تلک هم اشاره به همه رو شامل بشود از جهت بعدی که چند آیه بوده، هم از جهت عظمت مسئله است که تلک ناظر به عظمت. گاهی یه چیزی که دور از دسترس برای انسانه، باید خیلی زحمت بکشه تا به دست بیاره، رو با تلکه بیان میکنن تا عظمت و اون ابهت مسئله رو چکار بکنه، آشکار بکنه. تلکه که اینها رو کم نگیر، عظیم است. تلکه اینها آیات خدا هستند که اونم آیات الله اضافه شده به الله، که این اضافه شدن به الله، خود کلمه الله هر جا که ذکر می شود، نه اشتقاقات، نه ضمیر، نه اسماء دیگه، دلالت بر اون جامعیت و مظهریت تام رو می کند و عظمت رو، که خود الله در اینجا چون اسم جامعه جمعی اسماء است، یعنی دلالت جامعیت و جمعیت توش خوابیده، که تلک آیات الله نتلوها علیک. نتلوها این خودش یک سنت در قرآن، دائما متذکر میشه که پیغمبر اکرم در بیانش مستقل نیست که از جانب خودش بخواد چیزی رو بیاره، بلکه نتلوهاست، او داره تلاوت میکند آیات ما را. یعنی اینجا اون جنبه مستقیم بودن آیات الهی رو که از جانب خدای سبحانه است رو با نتلوها تصریح میکند، که کسی گمان نکند که این ممکن است از جانب چی باشد. این بیاناتی که گذشت به اتصمو به حبل الله و لا تفرقو و لتکون، که فکر کند اینها رو پیغمبر صلوات الله و سلام علیه برای مثلا اجتماع مؤمنین به عنوان یک امر خوب داره بیان میکنه. نه، بس فوق این است که تلک آیات الله نتلوها علیک، که در حقیقت ما داریم در حقیقت چکار میکنیم؟ نتلوها، ما اینا رو داریم، نتلوها علیک، بر تو پیغمبر که بر تو خواندیم که تو برای مردم اینها رو بیان بکنی. که اینم یه نکته که نتلوها علیک بالحق، بالحق خدا رحمت کند حضرت آیت الله حسن زاده رو، این کلمات این جاهایی که به این سبک بود رو یه نحو خاصی تو تلفظش هم به کار می برد، که کأنهو اون حقانیت رو با همون تلفظ هم القا می کرد، خیلی زیبا بیان می کرد. که حالا اینجا بالحق که ظرف آمده، این ظرف متعلق به چیه؟ آیا این ظرف متعلق به آیات الله است، آیات الله بالحق، یا متعلق به نتلوها است که نتلوها بالحق، که کدام یک از این هاست که مرحوم علامه در بیانی که دارن میفرمایند متعلق به یه مقدری است که مصاحبا و ملابسا بالحق است، که این ملابست بالحق در تمام این آیات و مصاحبت بالحق در تمام این آیات قرار دارد، که نتلوها علیک بالحقه، که این ملابست بالحق دارد آیات، یعنی هیچ جا از اون طریق حق و مبدعیت حق و رجوع به حق هیچ خالی نیست، هیچ جاش، همه جاش در حقیقت چی هستش؟ تأکید در این است که کسی سست نشه در انجام این کار و کوتاهی بکنه. چرا؟ چون این بالحق است و اعتصموا بالله به حبل الله بالحق است و لا تفرقوا بالحق است و لتكن منكم امتون يدعون الى بالحق است، يدعون الى الخير، درسته؟ و لا تكونوا كالذين تفرقوا بالحق است، یا اما الذين يوم تبيض وجوه و تس بالحق است. اگر این بیان بالحق رو انسان ببیند، اون موقع مییابد که وقتی مشغول به این امور است و تو طریق این کار است، این حشرش مال حق است، ملابسن للحق است. چون خدا اگر بخواد ظاهر بشود برای ما که قابل حشر باشد برای ما، این ظهورش و حشر ما با او در این در حقیقت چی هستش؟ احکام الهی است که اینجا میشه بالحق، یعنی انسان اینجا اون حشر با حق رو در وجود خودش میتواند خوب بیابد، که تعبیر این است که این بالحق است، که نزولش بالحق است، عمل بهش بالحق است، و رجوع با این احکام به سوی خدا بالحق است، که اینا همه تو آیه باز اشراب شده ها، حالا همینجا هم باز بیان میکند که بالحق است. و ما الله یرید ظلما للعالمین، اینم آیه اینجا خیلی دیگه، اولا و ما الله، الله آورد که عرض کردیم وقتی الله میاد اون در حقیقت عظمت مطلب رو داره میرسونه، که این مطلب رو توجه ویژه بکنید، مخصوص یه اسمی از اسماء الهی فقط نیست، هرچند هر اسمی عظیم است، اما الله در بین این عظیم ها عظیم ترین است چون جامع است. بعد هم مقدم کرده فاعل رو بر فعل، و ما الله یرید ظلما، نفرمود در حقیقت ما یرید الله ظلما، خدا اراده ظلم نکرده، و ما الله که اصلا امکان ندارد، این به اصطلاح شدت تأکید است که و ما الله، بعدم نفرمود که خدا ظلم نمی کند، فرمود و ما الله یرید ظلما، یعنی اراده ظلمم نمی کند، که مبدعیت اصلا ظالم بودن در وجود خدای سبحان راه ندارد، که یوریدو اگر نمی آمد جمله تمام بود، مانع نداشت که ظلمی از جانب خدای سبحان شکل نمی گیرد، اما وقتی به صورت و ما الله یوریدو ظلمن، این خیلی لطیفتر و عالیتر است، که هیچ اراده ظلمی هم از جانب خدای سبحان شکل نمی گیرد و راه ندارد، که و ما الله یرید ظلما للعالمین، که برای هیچ کسی. حالا این که و ما الله یرید ظلما للعالمین آمده، علت این که خدا ظالم نیست رو و اراده ظلم نمی کند و در آیه بعد مفصل بیان می کند. حالا میگیم مفصل با همون چند کلامی که آمده، اما این تفصیل دیگه در قرآن کریم که علت رو اونجا بیان می کند. حالا اون علت رو هم می خونیم، بعد یک نظر تفصیلی تری اگر امکان پذیر شد در آیات داشته باشیم، که نکات زیبایی رو داره در آیات. بعد می فرماید ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. چرا و ما الله یرید ظلما للعالمین؟ چرا؟ چون ظلم جایی نشأت میگیرد که من نقصی دارم، میخوام اون نقصم رو جبران بکنم، تصرف در مال غیر میکنم عدوانا، یا جاهلم، جهلم باعث می شود که ندانسته به ظلم مرتکب می شم بدون این که بدانم، جهلم مانع می شود. درسته؟ اما اگر کسی عالم مطلق است که جهل نسبت به او را ندارد، مالکیتش نسبت به همه هستی علل اطلاق است، ملکی در مقابل ملک او، مالکیتی در مقابل مالکیت او راه نداشته باشد، ظلم معنا نمیده. چون شما در مال خودت که تصرف میکنی که ظلم نیست. درسته؟ بالخصوص اون جایی که این حقیقت وجودی که مالک است جواد علل اطلاق هم هست، این حقیقت غنای مطلق هم هست که نیازی هم به غیر ندارد، وقتی اینا کنار هم قرار میگیرد آشکار میشود و معلوم میشه که از جانب خدا هیچ ظلمی امکان پذیر نیست. نه یمتن علی الله که ما داریم حکم میکنیم که بر خدا ممتنع است که ظلم بکند، بلکه این امتناع عن الله هست که این وجود مبارکه و وجود در حد متعالی خدای سبحان است. اون الله تبارک و تعالی با اون جامعیت کمالیه و لله ما فی السماوات و ما فی الارض است که نشون میده که نه فاعلیت ظلم از جانب خدا امکان پذیر است با اون لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و نه قابلیت این که عالم به گونه‌ای باشد که ظلم الهی به او راه داشته باشد. چون اگر عالم برای خودش مالکیتی داشت، امکان قابلی برای ظلم بود. من اگر مالکیتی داشته باشم چیزی، امکانی که کسی به این ملک من تعرض بکند هست. پس نه جهت فاعلی از جانب خدا برای ظلم است، چون خدا مالک علل اطلاق است، غنی مطلق است، جواد مطلق است، عالم مطلق است. درسته؟ نه علت قابلی برای ظلم است، مالکیتی برای غیر در کار نیست که بخواد به ملک او تعرضی صورت بگیرد. تونستم دو طرف رو بیان بکنم که بیان این که نه از جانب خدا به عنوان علت فاعلی ظلم امکان پذیر است، ممتنع عن الله است از جانب خدا، خودش در حقیقت نشون میده، و نه امکان قابلی مطرح است که چیزی باشد که خدا نداشته باشد، دیگری مالک باشد، حالا خدا بخواد تعرضی نسبت به اون ملک غیر داشته باشد، چون هیچ مالکیتی در مقابل مالکیت خدا مطرح نمی شود. اینم خیلی زیباست که نه از جانب فاعلی و نه از جانب قابلی امکان ظلم مطرح نیست. که و ملله یرید ظلما للعالمین. چرا؟ چون ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. ما فی السماوات رو هم مقدم کرد بر ما فی الارض. این لطافت های مختلفی دارد. تو روایاتی که در رابطه با قبض روح عالم هست که در قیامت محقق می شود، اگر ببینید اون روایات رو، خیلی زیبا می فرماید که ابتدا عالم ملک قبض روح می شود، یعنی انسان ها قبض روح می شوند، بعد از اینکه انسان ها قبض روح شدند چی میشه؟ ملائکه مدبره عالم که سماواتی ها هستند قبض روح می شوند. چرا؟ چون تمام وجود ملائکه مدبره عالم به لحاظ غایتی است که خلقت انسان بود، که خلافت انسان نیست، تا این محقق بشود. و وقتی این از عالم برچیده شد، جایی برای تدبیر عالم باقی نمیماند، چون غایت چی شده؟ برداشته شده. و لذا دارد که اسرافیل اون سورش دو در حقیقت چی دارد؟ دو در حقیقت به اصطلاح خروجی دارد، حالا به تعبیر که ما بتونیم بفهمیم. یه خروجی به طرف عالم ملک و عرض است و یک خروجی به طرف عالم سماوات و عالم امر است. درسته؟ که ابتدا عالم خلق و سپس عالم امر، و در نهایت خود ملائکه اعظم و اسرافیل و یا حالا بعضی روایات عزرائیل سلام الله علیه مجمعی، که اگر بعد اون وقت توی برخواستن خلاف این میشه. چرا؟ در نفخ صور ثانی ابتدا سماواتیان چی میشن؟ اونجا زنده میشن و بعد عالم خلق. اینم خیلی زیباست. و لذا تا عالم سماوات نباشد عالم عرض بقایی ندارد، پس تقدم دارد سماوات بر عرض. و لذا در مالکیت حق هم ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، که این ترتب در نظام وجودی، در نظام بقا، در نظام در حقیقت رجوع، که خیلی زیباست که اینا همه اینها تو این آیات لحاظ شده و از توش استنباط میشه. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، جا برای مالکیتی برای غیر باقی نگذاش. پس و ملله یرید و ظلمن للعالمین، جای ظلم باقی نمیمونه وقتی کسی مالکیتی نه آسمانیان نه زمینیان در مقابل خدا ندارن. اون هم ولله باز تعبیر الله، یعنی فقط نمیخواد بگه مالکیت، مالکیت یه شأنه، دقت لله ما، لله برای خداست، ما فی السماوات و ما فی الارض، که آمدن الله خیلی در حقیقت لطافت ایجاد میکند که مسئله رو با اون خلافت تام انسانی نزدیک میکند، که انسان مظهر الله هست، که انسان مظهر الله هست. موجودات دیگر هر کدام مظهری، مظهر بعضی از اسما هستند، اما انسان مظهر اسم جامع الهی است، که وقتی با این نگاه الله در اینجاها بیان میشه، اون خطاب اصلی به حقیقت انسانی است که مظهر تام الله هست، که همه هستی با الله مخاطب میشن، اما چون الله آمده خطاب اصلیش با اون مظهر تام هم میشود، که داره کی رو مخاطب قرار میده؟ ولله. این ولله ما فی السماوات و ما فی الارض تو دنیا و آخرت همه جا لله ما فی السماوات و ما فی الارض است، اما در آخرت این به اصطلاح بروز و ظهور تام میشه. در دنیا تو خفاست ممکن است کسی ازش غافل باشد، هرچند هست، اما در نظام آخرت غفلت معنا ندارد. و برزول الله الواحد القهار، که اونجا بروز است، درسته؟ یا لمن الملک الیوم، درسته؟ لله الواحد القهار، اونجا دیگه غفلت معنا ندارد. پس با این نگاه که لله ما فی السماوات و ما فی الارض همه مراتب هستی رو داره شامل میشه یا نمیشه؟ همه رو شامل میشود، دنیا و آخرت رو. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر پس این آیات که بالحق آمده ظلم خدا نمی کند، یعنی نه در دنیا خدا ظلم میکند و نه در آخرت، ظلم از او به هیچ وجه معنا پیدا نمی کند. چرا؟ چون مالکیتش در دنیا و آخرت مطلق است. حالا اگر انسان ظلمی میبیند که مثلا این ظلم نسبت به عصیان انسان ها واقع میشود نسبت به احکام الهی، آیا این ظلم به خداست؟ نه. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، که این خودشون به خودشون دارن ظلم میکنن. خدا نه ظالم است نه مظلوم، یعنی هیچگاه احساس نکنید که خدا مظلوم است. و هر انسان کاملی که هر قدر به خدای سبحان در تجلیش و مظهریتش نزدیکتر می شود مظلوم واقع نمی شود. بله، اگر مظلومیتی اطلاق می شود در بهره‌مندی ما از اونهاست، که ولکن کانوا انفسهم یظلمون، که ما به خودمون ظلم میکنیم در این که از برکت وجود امیر مؤمنان علیه السلام محروم شدیم. انسان کامل شأنش ارفع و اجل این است که از فعل من منفعل بشه، شأنش اجل از این است که از فعل من چی بشه؟ منفعل بشه. چون در رابطه با مقام رازین میفرمایند که لا یبالی به عسر ام به یسر، اینو براشون مهم نیست که عالم همه در حقیقت سختی همه هستی یا راحتیش، چون اصلا فوق اینهاست. درسته؟ حالا امام معصوم فوق مقام رازینه. پس اگر اطلاق مظلومیت میکنیم بر مثلا امیر مؤمنان علیه السلام یا بر حضرت زهرا سلام الله علیها و این در حقیقت موارد، حقیقتا شأن اونها از این که مظلوم واقع بشن به لحاظ قربشون الی الله چی هستش؟ عجل از این است، چون مظلوم واقع شدن مرتبی از انفعال است. درسته؟ اگر میگیم مظلوم هستن به لحاظ محرومیت ماست، البته به لحاظ محرومیت ماست، این درست. پس مظلوم اطلاق کردن صحیحه. به چه جهتی؟ به جهتی که ما محروم کردیم خودمون رو. پس حواسمون هم هست در اینی که اصطلاح رو عرفیش رو به کار میگیریم، اما تو معنای ادقش حواسمون هست که هر چه موجودی به اون ظهور حضرت حق نزدیکتر بشود، هیچگاه انفعال در او را ندارد. انسان کامل ارفع و شعنن و اجل و شعنن از این است که از افعال ما مورد چی قرار بگیره؟ انفعال قرار بگیرد. درسته؟ انفعال مربوط به یه موجودی است که قوت و قدرتش کم است، از یک ضعف است. بله، ما خودمون رو محروم میکنیم از این که از این وجود بهره مند باشیم. خوب دقت بکنید اون مسئله یه موقع برداشت غلط نشه. درسته، حالا این به همون معناست که، یعنی اگر که میگیم ظلم به لحاظ این که اونها انسانها رو شأن خودشون میدونن و یه وجود جامعه کاملی هستن، ظلم به لحاظ مراتب دون خودشونه، یعنی همون که به خودشون اینها ظلم کردن. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، این و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون نسبت به خدای سبحان مرتبه اتم میشه، نسبت به اولیاش و انبیاش مرتبه چیه؟ نازلترش، ظهورشه. که و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، وقتی نوح نبی رو آنچنان میزدن که 3 روز در حقیقت در حالت بیهوشی میافتاد، وقتی به هوش میامد اولین جملش این بود خدایا بیامرز قوم من رو، اینا نمیدونن که چی کار میکنن، اینا قوم جاهل هستن. خب این نشون میده که این هیچ انفعالی تو وجودش نیست. اگر جای امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید که خدایا منو از اینا بگیر، اینم مربوط به جزای فعل خود اونهاست، نه اینکه امیر مؤمنان علیه السلام چی شده باشه؟ خسته شده باشه، منفعل شده. راه نداره، خستگی در اولیاء الهی راه ندارد، راه نداره. در روایت دارد انبیا و اولیاء خسته نمیشن. بله، این مربوط به همین است که اینها، بله همین مربوط به این است که اینها به لحاظ اون بهره‌مندی باید مورد عتاب قرار بگیرن، تا بلکه با این جملات چی بشن؟ متنبه بشن. این نگاه بر این است که بداند یه ولی الهی از او آزرده شده به این معناست که داره محروم کرده خودش رو، که این شدت در حقیقت چی بشه؟ تحذیر و به اصطلاح ترس ایجاد بشه، که این نگاه. اما انفعال در اونها راه نداره، خسته شدن از اونها راه نداره، چون کسی که داره امر خدا رو انجام میده وظیفه شد که خسته نمیشه که. درسته؟ خسته معنا نداره. نتیجهش همونی که داره انجام میده. اگر نوح نبی است که میفرماید خدایا اینا دیگه لا یلدو الا فاجرن کفارا، باز هم اگر امید داشت یک نفر هدایت بشه اون نفرین بر عذاب رو نمی کرد، خسته نمی شد بعد 950 سال نبوت با این وضع. پس این که و ملاه و یرید و ظلمن للعالمین یه تابلوی عظیمی است که اون اصلش نسبت به خدای سبحانه است و بعد مظاهرش نسبت به تمام انبیا و اولیا و تمام هر فردی به هر نسبتی به خدای سبحان نزدیک میشه در اطاعت، قرب پیدا میکند. این ظلم نسبت به عالمین از او کمتر محقق میشود، استعدادی به دست او ضایع نمیشود، چیزی به دست او تفوید نمیشود. تصرفی تو عالم بدون در حقیقت اون اذن الهی از اونها صادر نمیشود. خدا تصرفش مالکانه است، تصرف اینها به اذن است، به اذن مالک است، درسته؟ پس ولایت دارن. اگر اولیا ولایت دارن، انبیا ولایت دارن، چون تصرفشون به اذن الهی است. اینا همه خیلی زیبایی این لطافت زندگی توحیدیه. آدم بعد حسرت این رو میخوره که یه زندگی مادی غرق در شهوت و ماده چگونه است و چه تفسیری دارد و چه حالی؟ یه زندگی الهی مرتبط با خدا و توحید چه حالی ایجاد میکند برای انسان موحد؟ با حسرتا علاما فردت فی جنب الله، که آدم اون روز این حالت رو مشاهده میکند که با غیر خدا محشور نبوده اصلا، بعد میبینه همه چی با همه چی هش داشت غیر از خدا. این قفلتش رو، این نگاه در این آیه شریفه که و من الله یرید ظلما للعالمین و لله ما فی السماوات و ما فی الارض و الالله ترجع الامور. حالا انشاءالله این الالله ترجع الامور معاد است نسبت به مبدا، که حشر و نشر مبدا و معاد در اختیار حق است. انشاءالله جلسه آینده بیشتر در محضر دوستان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.